وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نحسن در قاعده لادره رسید به عرض میشد اینجا که عرض میشود خدمت شما اشکال تخصیص اکثر را جواب بدیم. با تخصیص اکثر که مثالاش هم گفته شد عرض کنم به خدمت شما و ببینیم چطور باید ازش جواب بدیم. به اینجا رسیدیم که دیروز این بحث بود که اینطور معنا کردن گفتن این مواردی که خارج شدن تخصیصا خارج نشدن، تخصیصا خارج شدن، پس هیچ مشکلی پیش نمید. چطور؟ از بابت این که لازره از اول احکامی را که مترتبن بر عنوان ضرر، یعنی اصل موضوعشون ضرریه، نقص در مال یا نقص در بدنه، اینا از اول نمیگیره. از اول مربوط به یه موضوعات اولیه‌ای که جدا هستن، مثل عنوان وضوع، عنوان غسل، که اون وقت اینها عرض کنم گاهی ملازمه پیدا میکنن با ضرر و مجتمع میشن با ضرر. مثلا وضوع میشود ضرری و در حال ضرر حکم ساقطه، یعنی وجوبی که داشته از بابت وضوع و الا حکمی از بابت ضرر نداشته، حکمی داشته از بابت عنوان خودش سمت وضوع، اون در حال ضرر ساقط میشه. چون معناش اینه وقت بنابراین دیگه شما نمیتوانید اشکال تخصیص اکثر مطرح بکنید با خمس، وجوب خمس، چون وجوب خمس اول تا آخر ضرره دیگه. ما اینجا دو چی نداریم، فقط خمس داریم و خمس خودش نقص در ماله، زکات نقص در ماله، انفاق علی العیال نقص در ماله دیگه، کفارات نقص در ماله، به خلاف وضوع که وضوع گاهی ضرری هست گاهی ضرری نیست، یه عنوان اولیست به طبع خودش، طبیعتیه، یه فعلیه، گاهی از اوقات باعث میشه که آدم مریض بشه و این وضوع بشه ضرری، گاهی هم نه، خیلی وقتا هم اینطور نیست. پس بنابراین گفتن لا ضرر ناظر به کجا؟ ناظر به اون جایی که موضوع حج خودش از اول تا آخر ضرری است، از اول نیست و لحاظه اونا تخصصا خارجن. به ناظر به کجا؟ ناظر به مثل وضوع که گاهی ضرری گاهی ضرری نیست، وقت حکمش ساقط میکند اندر ضرر. خب اگر اینطور معناش کردیم یه تخصیص اکثری در کار نیست. خب اینطور گفتن، اما اثباتش خلا ضرر، خب یعنی چه؟ یعنی ضرری در شهر، در شهر نفی حکم ضرری، نفی حکم ضرری خب اولا و به ذات کجا رو میگیره؟ همین احکام ضرری رو میگه که موضوعشون تمام مزاری اینا خب اولویت دارن، یعنی خمسی که همش نقص در ماله و صورت غیر ضرری نداره خب اولویت داره لا ضرر شاملش بشه، تا اینکه مثل وضوع که گاهی ضرری از گاهی ضرر نیست. پس چطور میگید که این فلان است و اینا تخصصا خارجه؟ یعنی هیچ دلیل خاصی، یعنی توجیه قابل قبولی در کار نیست الا یه تشبیه به رفع الخطا. حالا اینو تکرار کردیم به خاطر این موضوع قدی تمرکز کنیم سر این تشبیهی که کردن. گفتم مثل رفع الخطا، چطور در رفع الخطا معناش همینه، یعنی اون احکامی که از اول جعل شدن برای عنوان خطا، مثل دیه رفع الخطا اونا رو خبر نمیداره، اونا جعل شدن برای خطا از اول، لذا اونا سر جاشون هستن. لکن اون احکامی که مترتبن بر عناوین اولیه، بر عناوین اولیه اونا رو رفع الخطا برمیداره، که در صورتی که اون عناوین اولیه واقع بشوند در حال خطا و مجتمع بشوند با خطا، مثل چه؟ مثلا فرض فرمون مثل مبتلیت، دیروز مثال زدیم مبتلیت تکلم، مبتلیت تکلم خودش یه حکمیه برای عنوان اولی که تکلم باشه. خب هر وقت که این تکلم در حال خطا واقع شد، وقت رفع الخطا میاد مبتلیت را بند، مبتلیت تکلم بوده، حکمی بوده ثابت از برای چه؟ از برای خود خطا؟ نه، حکمی بوده ثابت از برای تکلم. رفع الخطا میاد اونو برمیداره. اتفاق فرمودید و الا اگر یک حکمی در خود شهر اومد ثابت شد برای عنوان خطا، خود این معنا نداره که رفع الخطا اونو برداره. این دیروز هم شهر داره. حالا امروز چه میخواهیم بگوییم؟ امروز میخواهیم اینه خیلی واضح بگوییم که این کاملا قیاس مع الفارقه. قیاس مع الفارقه یعنی لا ضرر قابل قیاس با رفع الخطا نیست و قیاسش بیمورده. از چه جهت؟ از جهت این که لا ضرر با لسان نفی آمده، لا ضرر یعنی ضرر نیست، اما رفع الخطا به لسان رفع آمده. توجه فرمودید، وقتی که به لسان رفع آمد معناش خود به خود این میشه که خطا مؤثر در رفعه. چیزی که مؤثر در رفعه، پس بوش میکنی، یه چیزی دیگه مؤثر در وضع بوده و منشأ وضع بوده، یعنی همیشه مثل مانع و مقتضی. مانع میتونه همون مقتضی باشه، مقتضی همون مانع باشه، خب قهرم دیگه نه. وقتی که گفتیم رفع الخطا، پس خطا رافعه، خطا موضوع رفعه. موضوع رفع که شد، خودش دلالت دارد بر این که مقتضی، یعنی اونی که موضوع وضع بوده و مقتضی بوده، اون چیز دیگری. یعنی چه؟ یعنی یه چیزی خودش دلالت داره بر این که یه چیزی وجود داره که مقتضی وضعه. توجه کردید؟ مقتضی وضع، وضع در مقابل رفعه، رفع در مقابل وضعه. پس بنابراین وقتی خطا موضوع رفعه شد، پس یه خودش موضوع وضع نیست، مقتضی وضع یه چیز دیگریه، یه چیز دیگری را فرض کرده که اون موضوع بوده، مقتضی بوده برای ثبوت تکلیف. حالا خطا مقتضی شده برای چه؟ برای رفع تکلیف. خب یه لسان خودش استفاده میشه. پس بنابراین احکامی را که ثابتن برای خود عنوان خطا، اینا را معنا نداره بگیره. چرا؟ چون اگر حکمی ثابت شد برای خود خطا، خب معنیش اینه که خطا مقتضی شد. خطا وقتی که رافعه، دیگه خودش هم مقتضیه؟ نه، دیگه مقتضی میشه یه چیز دیگه. اون وقت نتیجتا معنا چه میشه؟ معناش این میشه که باید فرض بکنیم یه عنوانی وجود داشته که مقتضی ثبوت حکم بوده، خطا آمده چکار کرده؟ رفعش کرده. خب مثل اون مثالی که زدیم، تکلم مقتضی از برای بطلان صلات بوده. بله، من تکلم فی صلاتی فعلیه اعاده، درست شد؟ وقت خطا چکاره است؟ نقش خطا چیه؟ رافعیته. دیگه رافع خودش مقتضی نیست، فرض شده مقتضی یه چیز دیگه است. پس بنابراین رفع الخطا چه احکامی را میگیرد که خودشون یه مقتضی و یه موضوع دیگری دارند. نقش خطا چیه؟ نقش رافعیته. اما نقش واضعیت که نیست دیگه، رافعیت. واضع چیه؟ اونی که اومده وضع کرده، اونی که اومده منشأ ثبوت حکم شده، او یه چیز دیگه. خب اون چیه؟ او عنوان تکلم مثلا. خب یعنی همیشه یه عنوان دیگری داریم که اون مقتضی وضع و ثبوت تکلیفه، تا این که خطا هم بیان نقش خودش را بازی بکنه که چه باشه؟ که رافعیت باشه. خب این در رفع الخطا واضح شد. بس بنابراین رفع الخطا چه احکامی را رفع میکنه؟ احکامی را که ثابت بودنه برای یک عنوان دیگری، مثل تکلم، مثل حالا هر فعلی از افعال که مقتضی حکمی باشه. مثلا شرب خمر، شرب خمری واقعی شد فی حال الخطا، آیا اشکالی داره؟ نه. حکم حرمت داره؟ نه، حرمت فی حال العمد. قطعا انسان نمیدانش، به خیالش مثلا خله، اینو برداشت کن، حرام نیست، ولی حرامی انجام نداده. آیا از عدالت ساقط شده؟ نه، این که فعل خطایی بوده. خب میبینید، یعنی چون که نقش خطا در لسان دلیل رافعیته، بنابراین هر رفعی وضعی داره، دیگه خودش وزن واضع نیست، منشأ وزن نیست، منشأ وزن یه عنوان دیگه است که رفع آمده اونو وزن. پس بنابراین حرفی را که آقایون زدن در رفع الخطا معقوله، کاملا درست. اما در لازرت چه؟ در لازرت خب ما رفع وزنی خو نداریم که بگیم یه چیزی آمده برای رفع، یه چیز دیگری بوده برای وزن، همچه چی نداریم. از اول تا آخر یه نفیه. گفته که احکام ضرری طبق مبنای شیخ، یعنی احکامی که منشأ ضرر هستن، اینا وجود ندارن، چون که مبنای شیخ اینه دیگه، نفی حکم ضرری. احکامی که منشأ ضرر هستن، احکامی که منشأ ضرر هستن وجود ندارن، خود یه اسمی رافع و مقتضی خود در کار نیست، یعنی اصلا هم چه حکمی وجود نداره. اون وقت باید ببینیم احکامی که منشأ ضررن چه احکامی هستن که وجود ندارن. اون احکامی که اول تا آخر موضوعشون طبیعت اولیش نقص در ماله یا نقص در بدنه، خب به طریق اونا منشأ ضررن اون احکام، تا احکامی که موضوعشون مثل وضوعه که خیلی وقتا ضرری نیست، گاهی میشه ضرری. خب کدوم حالا اولویت داره به نفع؟ مسلما اون حکمی که تمام طبیعتش ضرره، اولا و به ذات ضرره، تا اون عنوانی که ذات طبیعتش ضرری نبوده، الا اینکه گاهی از اوقات موضوعش جمع می شده با عنوان ضرر مثل وضوع. و پس وجوب وضوع را که بر بداره به طریق اولا باید وجوب خمس را برداره. وجوب عرض کنم یعنی نه اینکه برداره، یعنی خبر میده از اول نیست، نه اینکه برمیداره خب معنیش استفاده میشه که میخواییم رفع خواهیم، نه خیر، مسئله رفع نیست. برمیداره یعنی خبر میده از اینکه از اول در شریعت جعل نشده. خب چه حکمی؟ به چه ملاکی؟ حکم ضرری، به ملاکی که منشأ ضرره. خب کدوم حکم بیشتر منشأ ضرر میتونه باشه؟ اونی که کل طبیعش ضرره مثل خمس و زکات و کفارات اینا، یا اونی که قد یجتمع مع الضرر؟ مسلمان اونی که تمام. نه مخصصه، واقعا باید بریم سراغ تخصیص. باشه تناقض لازم میاد میشه متخصیص. تناقض وقتی عام و خاصن مثل این که اکرم العلماء و لا تکرم العالم الفاسق، هم تناقض دارن. وقتی که تناقض داشتن اون وقت قضیه عام و خاص منطبق میشه، یعنی اگر که به صلاح لسانشون یکی بود مثل اکرم العلماء و لا تکرم العلماء، تعارض به نحو تباینه. اگر گفت اکرم العلماء عام و خاص بودن و لا تکرم فساق العلماء، هم تناقضه اما به نحو عام و خاص. اون وقت تخصیص پیش میاد، به اجازه بده تا تمام بکنه. وقتی که تناقض پیش آمد مستلزم چیه؟ دو تا دلیل با هم تناقض داره، خب چه میشه؟ آسمون که به زمین نمیاد. اگر تباین بودن میشه تعارض متباینه، مثل العلماء اکرم العلماء لا تکرم العلماء، چند متباین. خب اگر که عام و خاص بودن تخصیص. تخصیص اگر مثلا فرض کن یکی بود در 100 تا یکی بود در 50 تا، خود تخصیص میده. اما اگر مثلا 40 تا بود در 50 تا، یعنی این آمد تخصیص و اون تخصیص دیگه سومی چهارمی پنجمی، میبینیم که این مناقضات به نحو عام و خاص اکثریت دارن. خوش هم تخصیص مستقل همین که محل بحثمونه. اصلا منشأ تعارض و تخصیص تناقضه. تا تناقضی نباشد خود تخصیصی یا تباینی وجود پیدا، تعارضی پیدا نمیشه. پس بنابراین علی ذلک یکی گفته جعل کردیم، یکی گفته جعل نکردیم. خب یکی میگه حکم ضرری اصلا جعل نکردیم، همه این میشه عام. یکی میگه خمس را جعل کردیم، میشه مخصص. توجه فرمونیم. فبنابراین علی ذلک اون وقت وقتی که زیاد شدن خب میشه تخصیص مستحجن که همین محل بحثمونه. فتحصل مما ذکرنا که لا مفر من این تخصیص است اکثر مستعجن. و اون جوابی که دادن و ما حاولو به الاجابت عن هذا الاشکال، ارز کنم مخدوشون ولا یرجع الى محصر. این خودشه آخر الکلام، خود آخره. اگر بفهمید آخر الکلام دی اول الکلام. خمس و زکات نه، خب اون خب بحث دیگه.
گفت لا ضرر ولا ضرر فی الاسلام،
خب باید
ثابت بشه اینا ضررن فی الاسلام.
خب ضرر یعنی نه دیگه ضرر یعنی چه؟ ضرر لغت چطور معنا کرده؟ ده بفرما. نقص درمان. خمس نقص درمان نیست؟
شخصی یا عمومی؟
نه
در اسلام ضرر نیست. خب اگر این خمس رو نده ضرر به دیگرانه.
یعنی چه؟ پس منم یک کسی هم به مال مردم بدازه اون بگه آشرا مال منو میبری این هم بگه بری که من بیشتر از تو احتیاج دارم. خواهی که نمیشه از معلوم آل الله و القلق و حیال الله اینا حرفای اول انقلاب بود و قبل از انقلاب بیه بعد انقلاب نبود به اون صورت ماله 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 امینی سرمایه دارم که اینطور یه قدی پل تا حدودی رد مالیشو بد نبود بعضی از مؤمنین تندرو میرفتن مصادرهشون میکردن اون که اول مال و مال الله و الخلق و عیال الله. آره خب اون دوران ما به زمانه که از مال و مال الله حال که اون که ضرر جعل نکردیم باید مرورو کنیم به لغت. از لغت سوال میکنیم ضرر یعنی چه؟ معنا میکنن از نفس و فلمار خود به خود میشه دیگه.
ولی این اشکال کلا حرج همینه
اشکال تخصیص اکثر مستحجن؟ نه اونجا مستحجن نه نه خب دیگه اون بستگی داره به روحیه آدم نه دیگه خب حرج روحیه نه بله در صورتی که بله آدم نه 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 بله اون لا حرج پیش میاد در برای اشخاصی که جونشون در میاد یه پولی و گسی بدن خب اون مسئله فشار روحیه در لا حرج لا ضرر به معنای نقص مال فیزیکیه یعنی خود مال که کم میشه دیگه لا ضرر صد میکنه اما لا حرج حرج روحیه و حرج روحی اومد فلهادا در باب وضو که گفتن مثلا فرض کن این کاسه آب میخواد بخره برای وضوش فرض کنی میگه کاسه آب 1000 تومن در حالت که کاسه آب ممکنه قیمتش 100 تومن بیشتر نباشه این میگه 1000 تومن میگن اگر چنانچه این نقص در مال خواهد بالاخره اما سرطمنش هم نقص درماله اما به اون عمل نمی کنن به نقص درمال اما میگن اگر فشار روحی باشه بلاحرج عمل میکنن میگن واجب نیست. یعنی مثلا فرض کنید که مبلغ ولی این که مکلف هم داره نه اینکه نداره مثلا فرض کنید میگه 100,000 تومن یه کاسه یه آب 100,000 تومن خب 100,000 تومن آیا نداره؟ بله 100,000,000 تومن هم داره اما یه کاسه آب را بخره 100,000 تومن فشار روحی ولذا به عمل دیگه میگن که ساقطه. اما اگر لا ضرر میزان باشه خب 1000 تومنش هم نقص در ماله باید ساقط بشه و حالی که فتوا نداده. ولی آزام ملاحظه میفرماید قدمای از اصحاب هم همینطور یعنی هیچ اسمی در لا ضرر در موارد مثل همین ضرر وضو و غسل و اینها مطرح نشده استدلال نکردن. این توجیهات و استدلالات و تحقیقات در کلمات متأخرین آمده منشأش هم همینه که اگر خوب حلاجش بکنیم میبینیم برخورد میکنه به اشکالاتی. از اینها که عبور کردیم دیگه خستتون نکن. پس ما بنابراین دیگه این مبنای شه هم از بین رفت. نفی حکم ضرری عرض کنم به خدمت با ساعت شما اینم با همین تخصیص اکثر که گفتیم و با اشکالات دیگه اینم ساقط شد. باقی که مون باقی مون در دسر بکن دسر بکن دیگه هر طول نکش حرومت
فرمودین اشکال دیگری
وارش بس عنوان واحد. آها عنوان واحد خواستن عرض می شفتن مرحوم شیخ تخصیص اکثر را با عنوان واحد حل که حل بکنه. خب میایی میبینیم که سقراش درست نیست. عنوان واحد یعنی چه؟ یعنی اگر گفتن اکرم العلماء و گفتن که لا تکرم فساق العلماء نعوذ بالله یه وقتی اومدیم بررسی کردیم خدای نکرده خدای نکرده دیدیم از 100 نفر علماء 90 نفرشون اونجوری و خارج میشن گفتن که چون با عنوان واحد اشکالی نداره ولو که 90 نفر خارج میشه اما با عنوان واحد خارج میشه عنوان فسق باشه این اشکالی نداره. شیخ اومده یه همچه فرمایشی کرده اما این هم سغراش ممنوع هم کبراش برای اینکه اولا خود نه عنوان واحد نیستن یکیش عنوان خمسه یکی زکاته یکی نفقاته یکی کفاراته یکی دیاته یکی حدوده قصاصه جهاده فلانه اینا کجا به عنوان واحده. اون وقت از طرف شیخ یا حالا خودش فرموده یا دیگران یه توجیه کردن گفتن ای بسا در متن واقع همه اینها داخلا در تحت عنوان واحدی که ما اطلاعی ازش نداریم، نمیدونیم عنوان چیه، یه عنوان جامعی ای بسا اینا داشته باشن، لازم نیست ما بشناسیمش. پس ما احتمال چه که میدیم؟ یه عنوان جامعی بین الخمس و الزکات و الکفارات و الدیات و الجهاد و الحج و القصاص و الفلان و الفلان، اینها همه درسته که به حسب ظاهر عناوین مختلفی هستن، اما ما خب سوادمون زیاد نیست، بالاخره یه مقداری خیلی چیزا رو نمیفهمیم. ای بسا همه اینا مجتمع باشن تحت عنوان واحدی ولو لا نعرفه، و با اون عنوان واحد خارج شده باشن از عموم لازرر، پس بنابراین اشکال مسجل نیست، یعنی نمیشه به تخصیص اکثر چسبید، چون همچه احتمالی ما میدیم. جوابش این است که اولا این تو خودم قطعیت داره بین اینها چه جامعی هست، نام مثلا یکی حجه با خمس چه ارتباطی داره، با کفارات چه ربطی داره، اینا هر کدام مستقلن، و این هم عرض میشه، و این که تحت عنوان واحد خارج شده باشن که مستهجن نباشه، اون عنوان واحد مگر نه استهجان استهجان عرفیه؟ حالا این جواب کبروی، استهجان استهجان عقلی یا عرفی؟ عرفیه. وقتی که عرفی شد پس باید خود اون جامعه را عرف بفهمه، تلقی کنه، تا اینکه استهجان از ذهن عرفیش خارج بشه. اما اینکه ما بیاییم بگوییم یه چیزایی که با هم متشکتن و هیچ جامعه هم ندارن به حسب فهم عرفی، بیاییم بگوییم که یک احتمال عقلی هست که اینا تحت یک جامعه باشن، این آیا برای رفع استهجان عرفی تأثیری داره؟ کلا تأثیری نداره. پس هم سقرا درست نیست هم کبرا. از جمعت حالا دیگه بریم سر اصل مطلب، برگشتیم به اصل مطلب. همودان الان بده چه بود؟ این بود که عرض شود بالاخره چه منتهی لازره؟ حکم ضرری که رفت، مبنای آخونم که رفت، مبنای فاضلتونی که نفی ضرر غیر متدارک باشه اونم که رفت، باقی نمون تحتش الا نظریه شیخ و شریعه به اضافه نظریه امام. نظریه شیخ و شریعه چه بود؟ این که مراد نهی لا ضرر و لا ضرار، مثل لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج و لا و خیلی چیزه ایتوری داریم، لا نکشه، لا عرض کنم، لا روحانیت، لا شرار، جمع برای نهی، نفی اخبارا بداعی الانشاء، یعنی نفی ولی مراد واقعی ازشون انشاء حرمته که نهی باشه. این که مون چرا؟ چون که دیگه اشکالاتی که گفتیم درصد ارتباط با این دو مبنا پیدا نمی کنه. یعنی چه؟ یعنی تخصیص اکثر مثلا یا مطالب دیگری که قبلا گفتیم هیچ گونه ربطی به مبنای شیخ و شریعه که نهی باشه نداره. پس مبنای شیخ و شریعه شسته رفته و خیلی خوب سر جای خودش شد. حرف هم همین میفهم لا ضرر و لا ضرار، یعنی نباید ضرر و ضراری باشه، یعنی معلوم نباید به هم دیگه ضرر بزنن، نباید به هم دیگه ضرر. وقتی میگه ضرر ضراری نیست، نفی است بداعی نه، یعنی من راضی نیستم، بدم میاد از این، مثل لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج، و نهی ازش حرمت ازش استفاده میشه، خیلی معنای خوبیه. عرض کنم و اون هیچ که او اشکالاتی هم که گفتیم وارد نمیشه برش، اشکالاتی که در مبانی دیگه گفتیم. خیلی خوب، حالا اینجا فقط این بحث بیش میاد که آیا فقط نظریه شیخ و شریعه یا به اضافه نظریه امام، چون اطلاق کلام را داریم، اطلاق نهی داریم، اطلاق لا ضرر و لا ضرار اطلاقش اقتضا داره که هر نوع، یعنی این مثل هر نوع، همطور که روز اول گفتیم ابزاری که وجود داره برای جلوگیری از ضرر، این ابزار را پیغمبر به کار برده، چه تشریعی، چه سلطانی، ولایی، غیر ذلک. خب پس بنابراین در اطلاق دلیل داخل میشه هم نهی اولی و هم نهی ولایتی، اسمش بذاریم نهی ثانوی. منتها اشکالی که در ممکنه به ذهن برسه اینه که وقتی که شارع خدا خودش نهی اولی حرام کرد ضرر را، خب دیگه چه احتیاجی هست به نهی سلطانی؟ و یه چیزی که محرمه در شهر حرام شد دیگه، نهی سلطانی ممکنه کسی توهم بکنه که لغوه. با امام خودی میگه اول تا آخر خلاصش میکنه در نهی سلطانی، اون لغو نیست چون که دیگه نهی اولی را قبول نداره. خب شیخ و شریعت که نهی تعولی و شرعی را گفته، خود دیگه سلطانیه نگفته، پس بازم لغو نیست، لغویتی متصور. اما اگه بخواییم بگیم دوتا، ممکنه کسی توهم بکنه که بالاخره یه آدم یا اینکه گوش بگیره و تحت عوامل و نواهیش خدا هست یا نیست. اگر هست و همون نهی اولی براش کافیه، اگر نیست پیغمبرم صد تا نهی دیگه اضافه بکنه خودی فایده نداره، چون فرد این آدم متمردیه و چه فایده ای داره تعدد نهی لقائل ان یقول بهذا. اما جوابی داره، جوابش این است که لغویت نداره از جهت اینکه نهی اولی کاربردش نسبت به آدمای متشرع و نهی الهی و نهی شرعی، اما آدمای غیر متشرع از نهی ولایی بیشتر میترسن. چرا؟ چون که عواقب دنیوی داره براشون. نهی ولایی با پشت سرش میاد یه قفایی میخوره، بالاخره زندانش میکنن، حبسش میکنن، تعدیلاتش میاد، فلان میاد. نهی حکومتی آثار دنیوی داره برای اونایی که ایمانشون قویه، همون نهی اولی. اما برای اونهایی که ارشد اهل دنیا هستن و هیچ آخرت را نمی فهمن و نهی اولی در مزاجشون هیچ مؤثر نیست، نهی ولایتی که تو چون که عواقب دنیوی داره در روحیشون اثر گذاره. پس این نیست که نهی ولایی با وجود نهی اولی نهی ولایی لغو باشه. فبناء على ذلك نحن نقول على اساس اطلاق دليل انبعاثا وانطلاقا من اطلاق الدليل، اطلاق دليل يعني چه؟ يعني لا ضرر ولا ضرار، يعني نفي كلي وسيعي که خبر داده از اینکه ضرر و ضرار نیست اصلا. که این گفتیم باید بریم سراغ معنی کنایش. معنی کنایش نیست یعنی در خارج میدانی چه؟ این ما جلوشه میگیریم، ما جلوشه میگیریم خدا را داره، هم به نهی شرعی اولی و هم به نهی ولایی ثانوی. فعل خود مقتضی لغویته، جواب میدیم که نه لغویت نیست، برای اینکه هر کدام یه افتاد کاربردی دارن اضافه از دیگری. خب هر شبت به محضر مارکی
نهی سلطانی یا اجرای احکام اولیه است توسط سلطان،
نه خواهد بش میشه هم همسه دو تا سه تا حالا همش باشه خود دیگه عرض کرد لنگشون نمیگیره با هم.
نه
نه یه سلطان، نه نه پیغمبرم نه یه سلطانی چه میکنه؟ اگه گوش داد داد، اگر نداد اون وقت مثلا فرض کنید چیز میکنه، نخلش میکنه یا زندانش میکنه یا کتکش میزنه، اون تعذیرات اینا خود در مرحله بعد از لحیه. نه یه سلطانی هم اشکالی نداره جمعش.
در موردی که لازره تو قضیه شبه استفاده شد، بازم اگر هم شبه بر نهی اینجا تناقض پیدا میکنه با قضیه شبه که حکمی که حکم وضعی بود، اینجا ما داریم حملش بکنیم به حکم تکیه.
خب در اجازه فرد شب مثلا در بحث مفصلی میخواید بزن مراجع به انتباقش بر شبه، انتباقش بر شبه بله مشکله، برای این که اگر به معنای حرمت اضرار به غیر گفتیم، انتباقش بر شبه به چیه؟ به این است که وقت باید قائل بشیم که شریک اونی که بخواد حصه خودش را بفروشه این حرام است. و از باب اضرار، شاید این اضرار که منشأ شفعه چه بوده؟ حکم به شفعه ضرر بوده، بعد به خاطر لازره و لازرار حضرت فرموده قائل به حکم به شفعه کرده، حکم به شفعه کرده و قال لازره بله مستندش کرده بزن. اگر اضرار را ما گفتیم که حتما معناش حرمته، چی هست اینجا که قابلیت تحریم داره که مثلا باید حرام باشه؟ اون چیزی که فیه ضرر، اون چیزی که فیه ضرر چیه؟ بیع، یعنی شریک بدون اینکه مراجعه بکنه به این شریکش بهش بده، میاد مالش را نصف مشاعی را که داره بفروشه به آدم اجنبی، خودی بادی باشه و حالا که از هم قائل به حرمت نشده.
چون اینجا تعارض دو تا از اون طرف اون شریک هم ضرر میکنه، اگه مقید باشه حتما باید از شریکش اجازه بگیره.
نه اجازه بگیره، بفروشه خواه اگه میخواد. همین بهش بگی که اگر تو میخوایی به تو میفروشم، که اگر نخواد وقت آزاد، اما اگر میخواد نره به شخص دیگری بفروشه، به خودش بفروشه به همون قیمتی که دلش میخواد. همینی که آخرش پیغمبر فرموده، ما اینه پیغمبر خاله به شفعه شده. شفعه چیه؟ شفعه اینه که همین شریک میاد پولا رو میده، همون پولا، همون چیزی که واقع معامله برش واقع شده، نه کمتر نه زیادتر، همونو میده و این از شرط حسرام میگیره. و همین از اول، آیا از اول حرام شده اون به اون بیعی را که در روای حدیث شفعه لا ضرر ولا ضرار آمده، مستندش کرده حکم به شفعه را به چی؟ به لا ضرر ولا ضرار توجه فرمودید. پس اون وقت ما مصداق این ضرر و ضرار را که بخواییم پیدا کنیم، مصداق چیه؟ اون همون نفس بیع دیگه، اقدام به بیع بدون اطلاع اون شریف بره بیع کنه. خواه این هم فقه ها خواهیم به حرمتش نشد. وقتی که نشدن پسی اشکالی میشه بر مبنای شیخ و شریعه، که یکی از موارد انطباق قطعا و یقینا، یعنی موردی که لا ضرر گفته شده به عنوان مستند چه بوده؟ مسئله شفعه بوده. و حالا که به معنی حرمت قابل انطباق نیست، چون که فقها فتوا ندادن به حرمت اون به جوابش. نه خود این باید به معنی حرمت نشه، ولی گفتیم حرمت یه همه که حرمت جمع الراوی بگیره. یکی خود جمع در جمع در روایات خواه یه ممنوعی که اگر گفتیم خودی زیرش دادیم از اول، یعنی گفتیم که اصلا این لازر و لازر در روایت شفعه نیامد. خب اگر این قائل شدیم که شد، اما اگر گفتیم کنه این خلاف ظاهره، ظاهر جمع در مرویه، چطوری مسئله رو حل کنیم؟ متوجه شدید خودی یواش یواش از یه حرفهای مختلف یه چی از توش در میاد، یه بحثی شد دیگه. این بحثی شد که الان که ما قائل به نهی شدیم، مستفاد از نهی حرمت. اگر حرمت شد، مصداقی را که ما میخواییم در قضیه شفعه پیدا کنیم که تحریمش بکنیم چیه؟ بیع شریک دیگر، بیع شریک حصت او بدون استیزان از او شریکش. خواهی بیع کیش کس فتوا به حرمتش نداده، نگفته کسی حرام، این جایزه، منتها موجب حق شفعه هست، منشأیت برای حق الشفعه داره، اما یا حرام هم هست؟ نه، کسی قائل نشد. خب جواب این اشکال چطوری بدیم؟ جواب از این اشکال این است که این بیل در بدون حق الشفعه ضرر و چیه؟ ضرر مستقریه که اون وقت باید حرام باشه، اما بعد از آنی که پیغمبر حق الشفعه را خود یه تشریع کرد، همچه که حق و شفعه هم تشریع شد و آمد در کناری قضیه قرار گرفت، یعنی واقعیت موجود ما عبارت شد از صحت معاملهی، معاملهی که ابتداعا صحیحه، حلال هم هست، حرام هم نیست، هم حلاله هم صحیح، اما حق و شفعه اگر نیامد در کنارش ضرری، اما اگر با فرض این که حق و شفعه آمد در کنارش نگه ضرری هست برای او شریک حق و شفعه داره؟ دیگه نیست. پس بنابراین پیغمبر موضوع ضرر را از بین برده با تشریع حق و شفعه. با نظر
فاضلتونی
می سازه ضرر متدارک، نه حق و شفعه را خب پیغمبر فرموده، حق و شفعه را پیغمبر فرموده در این قضیه، بله
دیگه حرامی
نداریم، نه نه حرامی نداریم، نه نداریم، موضوعش از بین ما من عرض میکنم. یعنی چرا فقا؟ بله نه 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 این را لازر و لازرار را پیغمبر فرموده و بهش استناد کرده برای ثبوت حق و شفعه به عنوان حکمت. منشأ جعل حق و شفعه چیه در اینجا؟ همین لازر و لازرار. چرا؟ چون منهای شفعه حق شفعه ضرر صرف میکنه، ضرر صرف میکنه، پیغمبر آمده حق و شفعه را به استناد این لازره چه تثبیتش کرده. ولی بعد از آنی که حق و شفعه بود، آیا این که یبیع الشریک حصته لاجنبیین الى اجنبیین آیا باز ضرریه؟ دیگه ضرری نیست، فلهذا دیگه وجهی و مناسبتی برای حکم به حرمت نیست. پس بنابراین ما سر حرف خودمون هستیم که اگر ضرر صدق کرد حتما حرام هم هست، اضرار به غیر حرام. اما اون جایی که پیغمبر آمده مثلا با حق و شبه مثلا حل کرده، مثلا حل کرده با حق و شبه که دیگه ضرری نیست دیگه، دیگه بعد از اینکه اول عذاب منشأ برای حکم به حرمت نیست. نه، این وقت میده با همون نظریه فاضل تونی. چرا؟ چون که پیغمبر برای اینکه ضرری نباشد آمده حق و شفعه را درست کرده، با حق و شفعه موضوع ضرر را از بین برده. از بین که رفت دیگه تخصیصی هم نیست، خود یه ضرری نیست که حرام باشه، خود یه ضرری نیست. حق و شفعه که آمد یه متضرر نشده شریف. بله، این وقت میده با قضیه تداری خود یه علای حاله یه قضیه. اما نه اینکه همه جا لا ضرر و لا ضرر در مورد شفعه. شاید هم نظر فاضلتون که قائل شده به تدارک نگاهش چی بوده؟ و همین روایت شفعه بوده. هر کدام یه معیدی دارد، اما در این حال چون فهم عرفی نیست و اشکالات مختلفی برش وارد شد، بجوتت به عنوان حکمت قبوله، اما به عنوان علت که ما میتوانیم خودمون تعدی بکنیم همه جای بیم یه تدارکی مطرح بکنیم، نه. احدی از فقها فتوا نداده. فلازاف نظریه فاضل تونی رو برای همه جا نمیتونیم بگیم، منتها در این مورد خاص پیغمبر بهش عمل کرده، حق و شفعه را تشریح کرده، موضوع ضرر دیگه از بین رفت با حق و شفعه، و لازاد یه حرمتی هم قائل نشدن. فاصحاب برای بیع با ثبوت حق و شفعه مستلزم ضرر نیست. خیلی حالا این بحث او خیلی هم وقت داشت و سال الله علی محمد و آل سلم.